بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. با عرض سلام و تحیت و تهنیت خدمت عزیزان و همچنین تبریک میلاد پیامبر مکرم اسلام و امام جعفر صادق پیشوای مکتب جعفری و همچنین پیشا پیش تبریک نوروز، چون دو هفته دیگه است و بنده جلسه بعد دیگه با فاصله خدمتون باید برسم، برحال از موقعیت استفاده میکنم و تبریک نوروزم خدمتون عرض میکنم. عرایز بنده همینطور که اعلام کردند درباره اخلاق پیامبر، اخلاق محمدی، حقیقتش من یه برنامه دیگه ای داشتم، یعنی همون سلسله مراتب، سلسله مباحثی که درباره آفات دینداری یا بدخداشناسی داشتیم، دنبال همون رو میخواستم که پیگیری بکنم، ولی خب به هر حال به مناسبت چنین روزی به نظرم اومد که خب حیفه که از کنار این مسئله بگذاریم و از این موقعیت استفاده نکنیم. فکر میکردم که دفعه چی بگم خدمتون، چون هرچی بلد بودیم به مناسبت‌های مشابه در سالهای پیش گفته بودم. فکر کردم که شاید توجه به این بعد شخصیتی پیامبر خالی از فایده نباشه اگر اشاراتی بکنم، گرچه همه خیلی خوب میدونید، بهتر از بنده میدونید، ولی به هر حال یک یاداوری است دیگه، یک تذکری است. همه میدونیم، همه شنیدیم که بعثت پیامبر ما رو یک بعثت اخلاقی معرفی کردن. خود پیامبر فرمودن بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برانگیخته شدم، مبعوث شدم برای اینکه کرامت‌های اخلاقی رو تمام بکنم، یعنی عالی‌ترین موضوعات اخلاقی رو، عالی‌ترین درجات اخلاقی رو به کمال برسونم، اتمم، تمامش بکنم در واقع. پس اصلاً این بعثت، بعثت برای اخلاقه. اتفاقاً در قرآنم خداوند یه جایی روی اخلاق پیامبر تأکید کرده، در همون سوره قلم، سوگندم به قلم و مرکب و اونچه که می نویسند خورده، یعنی برای بیان این که پیامبر یه اخلاق متعالی داره، خداوند این تأکید و با سوگند خوردن به ابزار نوشتن، شاید منظور اینه که اگه شما عقلتون الان نمیرسه، نمیشناسید او رو، در آینده که سطح فرهنگ مردم بالا میره، مینویسند و تحقیق میکنن، او رو خواهند شناخت. میگه نون، نون میگن همون دواته، حالا اشاره به مرکب هر چیز، ول قلم و ما یسترون، اونچه که می نویسند، کتاب، مجله، روزنامه، هر چیزی که از این به بعد مکتوب بشه، سیدی و دیویدی و کامپیوتر، همین هم جزء کتابت دیگه، تنها با قلم نیست. قسم به این ابزار علم و ابزار اطلاعات که ما انت به نعمت ربک به مجنون و انک لعلا خلق عظیم، یعنی اینا تو رو آدم دیوانهی میدونن، این حرفا براشون خیلی عجیبه. خب معیاراشون به کلی متفاوت بوده دیگه، نمیفهمیدن، خیلی عجیب بوده که یک انسانی از خدا، اونم تک خدایی، از قیامت، از اذا زلزلت الارض و زلزالها، القارعه و ملقارعه، تحولات عظیمی که در آستانه قیامت اتفاق میفته، اینا گیج شده بودن، این خواب دیده، اینا جن بهش حلول کرده، مالی خولیاست، قسم به این ابزار انتشار علم میخوره، قلم و مرکب و آنچه که نوشته خواهد شد، که نه تنها تو دیوانه نیستی، بلکه انک لعلی خلق عظیم. ما عادت داریم که قلف میکنیم، زیاده روی میکنیم، همه چی رو به عرش اعلی میبریم اگه اعتقاد داشته باشیم، اشخاص و شخصیت پرستی ها میکنیم، ولی خداوند که اهل قلف و زیاده روی نیست. اینی که تو قرآن گفته اخلاق تو عظیمه، این جای تأمل داره، شوخی نیست. خداوند خالق هستی، خالق میلیاردها کهکشان، داره میگه که اخلاق تو عظیمه، و اینم آینده خواهند فهمید اگر اینا قدرشو نمیدونه. به هر حال شناخت انسانها تابع درک و فهم مردمه دیگه. اتفاقا از سخنان انتهایی حضرت علی هم در اون وصایاشون هست، میگن قدن ترون ایامی، بعدها بیاد این ایام من خواهید افتاد، و ستعرفوننی، بعدن منو خواهید شناخت، بعد خلوب و مکانی، وقتی جای من خالی شد، و قیام و غیری مکانی، وقتی کسی دیگه جای من نشست، اون وقت سرکوب کرد شخصیتتونو، خورد کرد احترام و اکرامی به شما نگذاشت، اون وقت میفهمید. یعنی به هر حال این شخصیت ها رو همیشه وقتی که سطح دانش و آگاهی بالا میره میشناسن. بنابراین قرآن خیلی روی این بعد شخصیتی پیامبر تاکید کرده. در جای دیگه است که میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه‌ای که خدا در درون تو گذاشته بود انقدر آدم ملایمی شدی. لنت لهم، لنت لینت، ملایم بنین، به هر حال یه آدمی که قابل جذب، قابل هضم، لینت مزاج یا دوایی هم که میدنه کسی رو دل داشته باشه. اخلاق لینم یعنی همین. خدا هم به حضرت موسی میگه میری پیش فرعون، قول لهو قولا لینا، برو خیلی ملایم آروم باش صحبت کن. شعار و مشت گره کرده و اینا خب تأثیر نمیذاره، بری بگی طاغوت، نمیدونم اکبر، نمیدونم شیطان بزرگی حرفا. خداوند میگه به خاطر اون مهربانی خاصی که تو داشتی، که خدایی بود این خلق و خوی تو، انقدر آدم ملایمی تو بودی. اونم کی؟ تو عربستان 1400 سال. الان نمیشه تحملشون کرد، اینا که مکه و مدینه مشرف شدن میدونه. الان واقعا آدم نمیتونه درست با اینا معاشرت بکنه، نمیدونم چرا انقدر تندن. حالا اون موقع که تو نظام قبیلگی بودن. بعد میگه ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بد زبان بودی، لنفزو من حولک، پراکنده میشدن از پیرامونت. پیامبر مثل یه شمعی بود که همه مثل پروانه دورش جمع میشدن، همه دوست داشتن. ما فکر میکنیم که تنها روی مثلا این کلمات و قرآن و همه اینا به جای خودش، ولی شیفتگی به رفتار او، به عمل او، اصلا کاراکتر او بود که جذب میکرد مردم رو، بعد میشنیدن و حرفاش رو گوش میکردن و بعد خب گرایش پیدا میکردن. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، از پیرامونت میرفتن. قرآن بارها او رو به صفت اینکه از غصه داره دق میکنه، میگه فلعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمن، اصلا تو داری جانتو از دست میدی از غصه که چرا اینا ایمان نمیارن. این دو بار تو قرآن اومده، فلعلک تارک اون نفسک الله یکون به هذا الحدیث اسفا، از تأسف که چرا به این پیام زنده کننده باور نمیکنن. فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، مبادا از حسرت جانت از دست بره. خداوند حتی نگرانه که این شخص از شدت عشق و محبت و عاطفه‌ای که به مردم داره جانش رو از دست بده. میگه که رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، گرفتاری ها درد ها و رنج های شما برای این واقعا غیر قابل تحمله، نمیتونه تحمل کنه، حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما، بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی ویژگی پیامبر این بعد مهربانی سرشار، لطف و عاطفه، چیزی که بیش از همه ما امروز بهش نیاز داریم و مسلمان ها در دنیای امروز به ضد این معروف شدن و بی جهت هم نیست. یعنی چقدر ما فاصله گرفتیم، پیامبری که سمبل رحمت و مهربانی و عاطفه و احساس و رأفت، و چرا ما اینقدر از اخلاق دور شدیم؟ این مکتبی که اصلا برای اصلاح اخلاقی آمده، چرا جای اخلاق اینقدر در جامعه ما خالیه؟ از کجا شروع شده؟ ما از همون موقعی که دیگه علوم رو تعطیل کردیم، یه موقعی آخر تا قرن پنجم ششم به هر حال مسلمونا در همه رشته‌های علمی چند تا سرگردن از همه دنیا بالاتر بودن دیگه، اصلا دنیا رو دانشمندای اسلامی میگردوندن، اروپا هم در دوران قرون وسطا، دوران جاهلیت خواب بودن اصلا. بعد که یواش یواش دوران انحطاط شروع شد، همه چی تعطیل شد، رفتیم تو فقه و اصول، و در واقع شد تمدن ما به قول جناب دکتر سروش تمدن فقهی. فقه هم یعنی توجه به یه بعد حقوقی دین، چه باید کرد، احکام، هر کسی چه کاری کرد، چقدر تنبیه باید بشه، چقدر شلاق باید بخوره. خب به هر حال قرآن هم یه 4% مسائل فقهیه، آیات الاحکام داریم، بالاخره یه بعدیست. یک کارخونه ای هم وقتی یه ده میسازن، بالاخره روابط اداری هم بالاخره باید بهش توجه بکنن دیگه، ولی کارخونه برای تولید یه محصولی تشکیل میشه. حالا دین چی میخواد تولید بکنه که ما بچسبیم فقط تو بعد حقوقیش؟ بعد حقوقی که اخلاق نمیسازه، بعد حقوقی فقط مواظب روابطه، احکامه، اخلاقی نداره. چه اخلاقی؟ آدم فقه بخونه اخلاقش خوب میشه، اصول بخونه، شرایع بخونه، مکاسب بخونه، شرح لقمه بخونه، درایه بخونه، این درس ها چه ربطی به اخلاق داره؟ نمیگم که بی خود، اینا با خود ضرورت هم داره، ولی جایگاهش کجاست؟ چند درصد از یک مکتب دینی رو میتونه پر بکنه؟ اگه قرار باشه 99% جا رو فقط فقه گرفته باشه، دیگه جامعه اخلاقی براش نمیمونه. لازمه مثل خیلی چیزای دیگه، فلسفه هم لازمه، ولی با فلسفه که اخلاق ساخته نمیشه، با فلسفه و با کلام و حتی عرفان هم که خب یه رابطه لطیفه با خداست، یه ابعاد دیگه ای برای آدم مکشوف میشه، باز این نمیشه گفت که از همین مسیر میتونیم اخلاق رو تامین بکنیم. میبینیم ما چقدر غافل بودیم از این بعد اخلاقی دین، چیزی که پیامبرمون برای همین اصلا مبعوث شده و قرآن هم میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این براتون رول مدله، الگو هست. خب ما چگونه انقدر غافل از مسائل اخلاقی شدیم؟ یه تعبیری حضرت علی دارن راجع به پیامبر، دورانی که خب به هر حال در رکاب پیامبر تربیت شدن، میگن کنتو اتبعه اتباع الفسیله اثر امه، من مثل بچه شتر که همش دنبال مادرش میره، همش دنبال او بودم. حالا عربستان به هر حال شتر بوده دیگه، حالا ما اینجا شتر ندیدیم، ولی اسب میبینیم، کره اسب چطور دنبال اون هست، حیوانات دنبال مادرشون چسبیدن به اون، مثل همه حیوانات. میگن من همش دنبال او بودم، کل یومن یرفع لی علما من اخلاقه، هر روز یه پرچمی از اخلاقش برای من برمی افراشت. یه علامت علم، یعنی یه چیزی که آدم میتونه ببینه، یعنی در هر روز من از او یه چیزی یاد میگرفتم از اخلاقش، و یعمرنی بالاقتدا به من توصیه میکرد که این کارو بکنم. یعنی نه حرف زدن ها، همینطور که پدر و مادر برای بچه هاشون عملشون باید برای اونها درس اخلاق باشه. دوست گفته چون نیم کردار نیست. یعنی اینی که هر روز معاشرت با پیامبر، زندگی با پیامبر، میگه هر روز برای من یه آموزشی داشتین، هر روز یه پرچمی برای من برمی افراشت. چرا جامعه ما نمیبینیم این پرچم ها رو؟ چرا غافلیم از این ارزش ها؟ مگه قرآن نمیگه شما باید کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم شما یه امت متعادل بشید. چگونه؟ اولا متعادل بشین، لتکونو شهدا علی الناس، برای اینکه برای مردم دنیا مدل بشید، مدل قابل مشاهده بشید، همه شما رو ببینن، درس بگیرن از مسلمانان. شما چه کار بکنید؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، مشروط بر این که این رسول بر شما مدل باشه، مدل مطلق باشه. یعنی شما اگه خودتون رو مثل او ساختین، به او اقتدا کردین، شما اون وقت برای مردم دنیا مدل خواهید شد. در حال ما از این مسئله غافل بودیم و امروز هم بیش از هر زمان جامعه ما، جامعه اسلامی به خصوص، جامعه اسلامی ایرانی خود ما، نیاز به اخلاق داریم. اخلاق چی هستش؟ کلمه اخلاق از ریشه خلقه، خلق یعنی آفرینش دیگه. اهل لغت زبانشناسا میگن خلق یعنی اندازه گذاری، هر چیزی که درش اندازه و نظام باشه. الخلق و التقدیر، اندازه گذاشتن. درست مثل یه نجار، نجار در و پنجره میسازه دیگه، باید متر دستش باشه و همش رو اندازه است دیگه. میگه که اصل خلق به معنای اندازه‌گیری و تقدیره. پس کلمه خلق مفهومش اندازه است، در یه چیزی رعایت نظم کردن. اما خلق ساختن چیزای مادی است، هر چیزی که صور، هیئت، چیزایی که شکل بیرونی داره. خلق که اخلاق هم از این میاد، یعنی ساختن روحیات، ساختن اخلاق، ساختن رفتارها. پس خلق با خلق هر دو از یه ریش هست. خلق مادیه، خلق معنویه. یعنی به جایی که یه چیز مادی بسازیم، حالا خودمونو بسازیم. پس در اخلاق یا در خلقیات خودسازی معنا میده، پرورش شخصیت، پرورش روح و روان. یه نکته دیگه هم در این کلمه هست، تو کتاب لغت دیدم، میگه که ریشه خلق، میگه مثال زنه، میگه که چوب را صاف و راست کردن، چوبه تیر را تراشیدن و صیقل دادن و نرم کردن، یا هر چیز صاف و نرم و مرمری و صیقلی شده. خوب دقت کنید، اصلا این تو کتاب المنجد، کتاب لغته، میگه یکی از ابعاد معنایی ریشه خلق و خلق، یه چیزی را که زمخت مثل چوب درخت تراشیدن و صاف کردن و سنباده زدن و نمیدونم سوهان زدن و براق کردن و روغن جلا زدن، هر چیزی، میگه حالا چوب یا هر چیز دیگه، که مثل مرمر صاف بشه، صیقل بشه. پس در واقع خلقیات ما هم یه خلقیات تو مرحله اولش حیوانیه، که حیوانات رقابت و خشم و چنگ و دندون کشیدن رو هم دیگه است. هر چی آدم بتونه اینو صافش بکنه، صیقل بکنه، مرمریش بکنه، مثل آینه بکنه، این میشه خلقه. میگه آدم خلیقیه، یعنی نرم شده، هیچ زمختی درش نیست. اینی که میگه به خاطر رحمت خدا بود که تو انقدر لین شدی، اگه غلیظ القلب بودی، خشن بودی، از پیرامونت میرفتن، پیامبر تونسته بوده اینطور صیقل بکنه وجودشون، نرم بکنه. این اصلا در معنای لغت خلقه، یا خلق نهفته شده. پس ببینید که چقدر مهمه این ساخت روح و روان، سختتر از ساختن چیزهای بیرونی اخلاقیات. مهمتر از همه اون نیروی کنترل بر خود، سلف کنترل رو میخواد. حضرت علی میفرماید التقا یعنی تقوا رئیس الاخلاق، رئیس یعنی رأس، رأس این مغز اخلاق تقواست، داشتن تقواست. یعنی یک کسی بتونه خودشو مهار بکنه اون وقت میتونه خودش رو بسازه. میگن لا قرین که حسن الخلق، هیچ چیزی مثل خوش اخلاقی نمیتونه با آدم باشه، دوست آدم قرین آدم باشه. یا اکرم الحسب و حسن الخلق، بهترین چیزی که میشه روش حساب کرد، افتخار کرد، خوش اخلاقیه. میگه اگه چاره جز تعصب ندارید، ان کان لابد من العصبیه، اگه بالاخره تو نمیتونی دست از تعصب برداری، تعصبتون لمکارم الاخلاق باشه، لخصال الاخلاق، اخلاق رقیبه، اخلاق مرغوب. خب این اصلش تقواست. تقوا بیش از همه روی زبان نمود پیدا میکنه. میگه ولی یخزن رجل لسانه، انسان باید بتونه زبانش رو کنترل بکنه. میگه به خدا قسم ندیدم کسی به مرتبه تقوا برسه مگر اینکه تونسته باشه که زبانش رو کنترل بکنه. میگه لا یستقیم و ایمان و عبدن، ایمان هیچ بنده ای صاف نمیشه، حتی یستقیم و قلبه مگر اینکه دلش صاف باشه، ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم و لسانه، دلش هم صاف نمیشه مگر زبانش بتونه کنترل بکنه. پس بخش اول یا گام اول اصلاح اخلاقی کنترل سخنی است که انسان از زبانش در میاد. اما اخلاق که عرض کردم چند بوده، یکی رابطه ما با خداست، این اخلاق میشه خداپرستی دیگه، چگونه به خدا رو بکنیم، نمازمون، دعامون، توکلمون، شکرمون، تفویضمون به خدا، بخشی از خودسازی های ارتباط ما با خداست. بخشش مربوط به خودمونه، چقدر میتونیم خودمونو بسازیم، مهار بکنیم بر شهواتمون، بر خشممون، در برابر این طوفان‌های زمانه بتونیم مقاومت کنیم. ولی بخش اساسیش اخلاق در رابطه با دیگرانه. حالا دیگرانم که یه جور نیستن، یه دست نیستن، بعضی ها خودیان. خب بالاخره مادر پدر آدم، خواهر برادر آدم، خویشاوندان آدم، بعضی ها نیم خودیان، همسایه و نمیدونم بر حال هم کلاس دیگه، بعضی هم به قول آقایون نخودی هن دیگه، خودی و نیم خودی و نخودی نمیگه غیر خودی. مهمتر از همه اونه که با غیر خودی ها آدم چگونه بتونه رابطه برقرار بکنه. تو نهج البلاغه 16 تا نامه حضرت علی به معاویه، یعنی این 16 تاش که تو نهج البلاغه است، حالا چقدر نامه حضرت علی نوشتن خدا میدونه. خیلی جالبه که نمیگفتن که مگه میشه حضرت علی هم با معاویه مثلا بشینه، نه 16 تا نامه است، حتی به امرواس هم چند تا هست. یه جا به معاویه میگن که به خدا قسم اگر جوامع الاقدار این روزگار ما دوتا رو کنار هم بیاره، آنچنان محبت و دوستی از من خواهی یافت که تو اصلا تصورش هم نمیتونی بکنی. میگه من نمیخوام تو از بین بری، من میخوام تو باشی، تو اصلاح بشی. میگه من میدونم که خدا منو داره با تو امتحان میکنه، تو رو با من. خیلی ها خود حضرت علی امتحان خودشون رو در نوع رفتار با معاویه، آدم میگه اون معاویه است دیگه، اون سرکرده همه دشمنان خداست دیگه، چه امتحانی. حضرت علی امتحان خودش رو این که چطور با یک همچین آدمی گرفتار تعصب و خشم و خروش و اینا نشه، منطقی عادلانه رفتار بکنه. میگه میدونم من دارم با تو امتحان میده، ما با هم دیگه، اصلا خودشو میذاره تو یک کفه. بنابراین بسیار مهمه که اخلاقیات عمدتاً در ارتباط با بیگانگان، با مخالفین، با اونجا معنی میده. وگرنه آدم با نزدیکانش، با عزیزانش که تقوای دیگه نیازی نداره، همش با میل و رغبت میخواد با اونا نشست و برخاست بکنه، خوبی کنه. ما با عزیزانمون، با نزدیکانمون که کمتر مرتکب خلاف و خطا میشیم. افراط ها همش در اون بُعد هست، اونجاییست که در واقع اخلاقیات معنا پیدا میکنه. و متاسفانه مشکلات در واقع امروز جامعه ما، نابسامانی ها، این عوارض عظیمی که تو جامعه اومده، ریشه اصلیش همین بد اخلاقی است که گرفتار شدیم. نه که مردم دیندار نیستن، به اون بُعد اخلاقی دین که اصل و اساس رسالته کمتر توجه میشه. من همین پیروز یه آماری میخوندم تو اینترنت بود که با افتخار از این آستان قدس رضوی اعلام کرده بودن که در سال گذشته 1,100,000 نمیدونم 50,000 نفر چقدر از طریق تلفن از خارج کشور و داخل تلفن کردن به آستان قدس، اون فراش های اونجا گوشی رو گرفتن طرف صحن و اونا مثلا حاجتشون رو گفتن و مثلا ادای سلام کردن. و مثلا این ماه چقدر بوده با یه افتخاری که این آمار مثلا اظهار ارادت مردم به حضرت رضا از طریق همین تلفن که زنگ میزنن و این گوشی رو به اون سمت میگیره. خب از یه بعدی خب خوبه که حالا امریکا آمدن، اروپا هم رفتن، یادشون نرفته این به اصطلاح ولایت و عشق و علاقه رو مثلا با وجود این بعد مسافت ها ابراز میکنن. ولی باید دید که این چقدر اخلاق ایجاد میکنه برای جامعه. جز این که یه رابطه قلبی هست و یه باوری بر این داره که حالا اونجا گرفتاره تو امریکا یا اروپا، مورگش رو نتونسته بده و گرفتاری داره، حالا مثلا اینطوری متوسل میشه، اونم گوشی رو میگیره رو به اون طرف و حالا خدا مثل این که غایبه، باید از طریق همین ارتباطهای الکترونیک انجام بشه. ولی توجه به این که اون بزرگوار اصلا برای چی آمدن ایران، به قول دکتر شریعتی میگفت که امام رضا وقتی که به سبزوار تشریف آوردن 3,000 نفر قلم و کاغذ دستشون بوده مینوشتن. این چقدر فرهنگ اون موقع چی بود؟ حالا تو سبزوار من تقیق کنم 30 نفر حالا بهترین دانشمند و عالم دینی هم بیاد الان باشن که بنویسن، 3,000 نفر مینوشتن. اون حدیث معروف سلسلت الذهب هم در همونجا نوشته شده. خب چرا ما به این اصلا نگاه نمی کنیم؟ چی نوشتن اونا؟ چی گفتن؟ مردم میرن یه جایی هست قدمگاه میگن، یه جای پای بزرگه، میگن این چیه اینجا؟ میگن اینجا جا پای امام رضاست. همه جمع میشن اونو ببینن، ولی اون گامی، اون پایی که به ایران گذاشته شد و ما رو آشنا کردن به اسلام، اونو نمیبینیم. آخه بالاخره برای چی نامدن؟ امام رضا آمد اینجا، 3 تا 4 تا از برادرانشون تو ایران کشته شدن، خواهرشون هم همینطور، یه خانواده اینجا همه به دست اون خلفا کشته شدن. مگه چی میگفتن اینا؟ سخنانشون چیه؟ چه جوری زندگی کردن؟ اینا همه غایب میشه، نمیبینیم. خب معلومه که محروم میشیم از اخلاقیات اینا، فقط از اونا استفاده حاجت میکنیم، در حالی که این گنجینه ای اون زندگی که بوده، سخنانی که گفتن، همه اینها به بوته فراموشی سپرده میشه. یعنی اون بُعد اخلاقی که از اینا درس بگیریم، از پیامبرمون که همه زندگیش اخلاق بوده درس نمیگیریم، از امامانمون هم فقط اونا رو استفاده میکنیم برای حاجتامون دیگه، هیچی. اصلا اخلاق نتیجهش چی میشه؟ اون وقت جامعه‌ای میشه که وقتی آدم میره تو خیابون میبینه مثل این که جنگله، قانون جنگله، همه میخوان از هم جلو بزنن، همه بوق میزنن، همه دندون به هم دیگه نشون میدن. حالا تو مهمونی ها همه تعارف میکنیم، شما بفرمایید شما بفرمایید، ولی تو ترافیک همه مثل این که عجله دارن. اگه یه آدم هم بخواد رعایت بکنه، یه ساعت دو ساعت وایسه، کسی راه نمیده که، باید به زور خودشو وسط اون ماشینا بذاره تا بتونه بره. یکی از دوستان میگفت رفته بودم ایران، اینجا عادت کرده بود که میخواست به پیشه چراغ میزنه، میگفت من از مثلا 200-300 متر چراغ زدم، بالاخره یه تاکسی پیچید از چپ و راست، من گفت چه خبری میخواد بپیچی؟ خب بپیچ دیگه، خستمون کردی انقدر چراغ میزنه. یعنی مثلا این که عادتی نیست، باید بالاخره به زور هر کسی زندگی خودش رو اینطوری گلیمش از آب بکشه بیرون دیگه. یعنی این ترافیک کاملا نشون میده اخلاقیات یک قوم رو که اصلا رحم نمی کنیم. حالا نمیخوام بگم تقصیر کی، چرا اینطوری شده؟ یعنی آدم اگه یه وقت بخواد یه مدتی رعایت بکنه میگه نه نمیشه، باید به رنگ جماعت در اومد دیگه. در کارمون، در تجارتمون، مثل اینکه همه میخوام سر هم دیگه کلا بذاریم، نه قولی، نه قراری، نه وجدان کاری، هیچ تعهدی. این همه آخه قرآن گفته که والذین هم و اماناتهم و عهدهم راعون، چند بار این تو قرآن اومده، اوفو بالعهود ان العهد کان مسئولا، به تعهداتتون پایبند باشید، پاسخگوین پیش خدا، مسئولین. تعهدات یعنی همه امضا، یعنی قرارداد. اگه گفتی این در این پنجره یه هفته ای در روز آماده میشه، نمیتونی یه ماه بدی، دو ماه بدی. اگه گفتی انقدر پول میگیری، نمیتونی در برابر اون بگیری. اینا همش تعهداته. اخلاقیات یعنی همینا. چرا اصلا اینا فراموش شده و به یه چیزای سوری پرداختیم؟ صدها کاروان را بیفتن با اتوبوس از شهرهای مختلف جمع بشن برن توی چاهی هوایجشون رو بندازن. آخه چه اخلاقی ایجاد میکنه؟ چه آموزشی به یه ملت میده؟ تو حج هم که آدم میره، خب این همه برنامه، همونجا میبینیم تو اون سالونی که آدم میخواد پاسپورت بده برگرده، همونجا دعواس هم دیگر هول میدیم برای اینکه زودتر پاسپورتمون مهر بخوره. تو هواپیما میخوام سوار بشیم، هول دادن هم دیگه است بابا تو همه سوار نشین که نمیره هواپیما. یعنی اونجا هم تازه میریم ابراهیم رو بشناسیم، باز میبینیم همون روزی که تمام میشه چمدونای سوغاتیه که اصلا محصول حج مثل این که سوغاتی شده. یه ذره این که همدیگر رو رعایت بکنیم در واقع نیستش دیگه، رشوه دیگه، من نمیدونم حالا بوده دیگه بیداد میکنه الان، یعنی که قول معروف میگن اینم دیگه حق ماست دیگه، حق مسلم ماست. رشوه دیگه تنها انرژی هسته ای نیست، کارمند فکر میکنه اونجا نشسته حق مسلمشه که هر کسی از در میاد باید اون رشوه رو بده دیگه، قفش در واقع همه اینا ریخته دیگه. انواع فریب ها، انواع کم فروشی ها، این همه قرآن میگه که ویل للمطففین. حالا ما فکر کنیم مطفف کسی که ترازو داره، به قول آقای طالقانی میگه خصلت مطفف اینه که الذین ازکتالو علی الناس یستوفون، اینا وقتی حق خودشونو میخوان بگیرن پروپیمون میگیرن، گوشه اسکناسش هم نباید سایده شده باشه. و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی اون طرف میز باشه خودش بخواد سرویس بده به دیگران، حالا معلم، دکتر، هر چی هست، از اون طرف کم میکنه. یعنی کم مایه گذاشتن، مردم رو تحقیر کردن. آقای طالقانی میگه که این کم به اون نمیده، شخصیت اون رو کم میگیره. کالوهم او وزنوهم، وقتی مردم رو مثل این که وزن میکنه، مردم رو کیل در واقع میذاره. این اصلا یه روحی است که وقتی که خودخواهی باشه آدم فقط این بود قضیه رو میبینه، فقط طرف خودش رو در واقع میبینه. یکی از عواملی که در واقع مردم بیشتر سوق داده شدند، میدونید اخلاق یک امر تربیتیه، تدریجیه، یه جامعه به تدریج آموزش میگیره. من اینجا گهگاه میبینم از همین بچه های کودکستان تا طرف ما هستش، نمیدونم حتما اینجا هم هست، همه جا هستش قاعدتا، هفته ای مثل این که نمیدونم یکی دو روز شیرینگ دارن، بهترین چیزایی که دوست داره، اسباب بازیاشو باید بیاره بده، مثلا حالا دو ساعت سه ساعت یا دو روز دست این رفیقش باشه. از اون موقع عادت میدن که بچه ها شرکت بکنن در این کارهای خیر. یه بار ما روز تعطیل بود، رفته بودیم راهپیمایی، برمیگشتیم دو تا بچه کوچیک آمدن موز و میوه تعارف کردن. خب طبیعی بود ما نگرفتیم، خب از بچه که آدم نمیشناسه. بعد پدر و مادرش آمدن از دور اونا واسه دادن، گفتن خواهش میکنیم بگیریم، ما خودمون داریم به اینا میدیم، اینا رو بدن به مردم، اینا یاد بگیرن، عادت بکنن. بنابراین اخلاق یه چیز تدریجیه، تمرینیه، از طریق به اصطلاح رسانه ها، از طریق این NGO ها، این نان گورنمنتال اورگانایزیشن ها، اینا که وابسته به دولت نیستن، خود جوش به طور طبیعی ساخته میشن. یعنی مردم یه فرهنگی پیدا میکنن، به صورت ارگانیک رشد میکنه اخلاقیات یه قومی. ولی به محضی که پای دولت که متکی بر قوه قهریه هستش پیش میاد، اخلاق در واقع جنبه دولتی پیدا میکنه، دولت خودش رو نگهبان و محافظ اخلاقیات میدونه، اخلاقیات حالت بخشنامه‌ای پیدا میکنه، فرمان شناسنامه‌ای در واقع پیدا میکنه، یواش یواش اون لطافت اخلاقی، اون به اصطلاح زیبایی یواش یواش پژمرده میشه، حالت ریا پیدا میکنه، حالت تزویر پیدا میکنه، مردم دلشون میخواد خودشونو به رنگ اون قرائت خاصی که نیروی حاکم از اخلاق ارائه میده اونجوری در بیان، هر شکلی هست، اگه مارکسیستی سیویل بذاره، اگه مذهبی ریش بذاره، کاپشن بپوشه، یعنی یواش یواش جامعه ریاکار میشه، از اون صداقت خارج میشه، حالت نمایشی در واقع پیدا میکنه. یه مشکل اصلی در واقع وارد شدن رژیم ها، سیستم های سیاسی در اون چیزیست که مردم مربوط به خود مردمه. یک عهدنامه‌ای تو مالک اشتر توی نهج البلاغه حتما دیدین، در واقع اینو میگن منشور حکومتی اساره تجربیات حضرت علی است، از زیباترین قسمت های نهج البلاغه است. به مالک اشتر نوشتن تو که میری مصر در یه سرزمین پهناور حکومت میکنی این کارا رو باید انجام بدی، 4 تا کار بیشتر نیست. میگه جبایات خراج ها، کار اول جمع‌آوری مالیات یعنی بُعد اقتصادی وزارت دارایی، دوم جهاد عدوبه ها یعنی ارتش مقاومت در برابر متجاوزین، سومی امارت بلاده ها شهرسازی آبادانی چیزایی که مربوط به ساخت و سازه، چهارم استصلاح اهل ها یعنی در واقع حالا هم بهداشت و بیمارستان و اینا میشه و هم داوری صلح دادن بین مردم. در تمام این عهدنامه به این مفصلی یک کلمه نیست که تو وظیفه داری نماز مردم رو درست بکنی، حجاب مردم خراب شده، اون دیگه حضرت علیه، امام اولمونه. تمامی اون چی که برای حکومت لازمه گفته یک کلمه نمیگه تو باید بری دین مردم رو درست بکنی. آ دین مردم به دولت چی کار داره؟ چه ارتباطی به دولت داره؟ این امر قلبیه. اگه اصل لا اکراه فی الدین قابل قبوله، قرآنیه، که در مسئله دین اصلا زور نمیتونه بیاد، این باعث بزرگترین فتنه و فساد میشه. پس اصلا دولت نباید دخالت بکنه مگر در مراقبت از مصوبات مجلس، یعنی اگر نمایندگان واقعی مردم، واقعی میگن مخصوصا نه از حتی فیلتر گذشته باشه، نمایندگان قشر خاص نباشن، نمایندگان آزاد مردم، اگه یه چیزایی رو تصویب کردن، بله دولت به عنوان عامل اجرایی باید مراقبت بکنه که تخطی نشه. و اینا دولت چه وظیفه داره که بره تو جاده ها مسجد بسازه؟ آخر بالاخره مردم یهودی داریم، زرتشتی داریم، بهائی داریم، به چه دلیل مالیاتی که از همه مردم گرفته، بودجه نفت که مال همه هست، بخوام برن هی مسجد بسازن؟ وزارت راه چی کار داره که بره مسجد بسازه تو همه جاده ها؟ مسجد مردم میسازن. حالا میگن باید خب یه قدرت اجرایی دولتی پشتش باشه تا اسلام پیاده شه. قبل از انقلاب که قدرتی نبود، چطور شد که راهپیمایی میلیونی به وجود آمد؟ 98.2% مردم رای به جمهوری اسلامی دادن. مردم نه مسلح بودن، نه مجهز بودن، نه پول داشتن. چرا فکر میکنن که حتما باید یک اقتدار دولتی پشتش باشه تا یک اخلاق بخواد به کرسی بنشینه یا یه دین بخواد در واقع به نتیجه برسه؟ به هر حال این شیوه ها نه تنها اخلاق رو بهبود نمیبخشه، بلکه فاجعه آمیز میشه برای مملکت. و همیشه هم در طول تاریخ دیدیم که وقتی شرایط سخت میشه چطور مردم گریز پیدا میکنن از اون اخلاقیات و یه ضدیت با دین پیدا میکنن. بی دلیل نیست که عرفای بزرگ ما همه میبینیم که مربوط به همین دوران سختگیری هستن. حافظ دوران تیموریانه، تیمور لنگ به ایران حمله کرده، قبل از اونم ایلخانان بودن، یعنی 241 سال مملکت ما زیر سم ستوران این متجاوزین بوده. تو این شرایطی هم که یک تعریف بسیار ارتجاعی بسیار خشن ظاهری از دین ارائه داده شده، میبینیم کسانی مثل حافظ اون سخنان طنزآمیزشو میگه: واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. ریاست که دیگه همه جا رو گرفته. میگه: پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. بخونین سراسر حافظ که چقدر به اینا داره طنز میگه، چقدر به تمسخر گرفته. نشون میده که جامعه چطور به یک زهدگرایی، به یک تقدس مآبی پوشالی سطحی گرفتار میشه و بیزار میشن مردم. اون موقع دیگه رونق عرفا است، صوفی هاست دیگه، اونا میخوان کنار بذارن همه این تقدس مآبی ها، میرن توی اون بعد در واقع معنوی دین. بنابراین یکی از دلایلی هم که انقدر ما گرفتار شدیم، انقدر معضلات عظیم که اصلا آمار فحشا رو آدم میخونه اصلا وحشت میکنه که چطور سن به 13-14 سالگی آمده پایین متوسط، آمار نومیدیا، آمار اعتیاد، بیرغبتی ها، دزدی ها، چرا اینطور شده؟ ما که ظاهرا ایرانی ها در طول تاریخ به مذهبی ترین مردم معروف بودیم. به قول برتران راسل میگه اون موقع که اینا دنبال مذهب مانی بودن، از همه قوی تر بودن، مزدک رو انتخاب کردن، زرتشتی بودن، اسلام هم که انتخاب کردن از همه ملت ها بیشتر به اسلام خدمت کردن. این مذهب اهل تسنن و ایرانی ها ساختن، این چهار تا حنبلی و شافعی و مالکی، اینا هر چهار تا ایرانی هن. از 6 تا کتاب اصلیشون 3 تا 6 5 تاشه که مسلم ایرانی ها نوشتن، یکیش حالا شکست. یعنی نه تنها تشیع بلکه اسلام رو هم در واقع اونا بالنده کردن. چطور شده، چه آفتی دامنگیر ما شده که انقدر با وجود اینکه مردم از نظر صرف وقت و هنر و همت به مسائل دینی خیلی تلاش میکنن، ولی چرا محصولمون انقدر دور از اخلاق شده؟ آیا جای این نیست که برگردیم از این موقعیت‌ها به خصوص استفاده بکنیم که از کجا ما در واقع ضربه رو خوردیم، چه عاملی باعث شده، چرا انقدر عمل کرده ما فاصله داره؟ عرض کردم تو ترافیک تهران اونجوری هست، من اوائل که آمده بودم اینجا بعضی وقتا جایی بر میخوردیم، مثلا تعمیر میکردن این ترافیک لایت و چراغ مثلا نبود سبز و قرمز، یا مثلا توی منطقه برق نبود. خیلی برای من تعجب بود که به نوبت یه ماشین از این ور، یکی از اون ور، یکی از این ور، یکی از این ور، اصلا یکی جلو نمیزه. من اوائل عادت نداشتم، با به خصوص یه دوستم سر یه کاری میرفتیم، اون که میرفت جلو برای اینکه فاصله نیفته دنبال اون راه میافتادم، همه میدن بوق میزن، تعجب میکردم من کاری نکردم که به فاصله یه دهم ثانیه است. خیلی براشون عجیب میامد. حالا چراغ که هستش اونجا، پلیس هم هست، ما اصلا دست چپ میریم، این بر میریم، اون بر میریم. خب همه اینا جای فکر داره که چی کار باید کرد. در واقع تقصیر کی هست؟ خب مردم میندازن تقصیر دولت، خیلی هم از این نمونه ها زیاده که وقتی به هر حال ادعای مدرک دانشگاه آکسفورد آبکی در میاد و دروغی در میاد، وزیر در اون سطح یه مدرک رو به هر حال جعل میکنه، چه انتظاری از پایین هست؟ و بعدم میگن، مسئولشون هم میگن که اینا که یه کاغذ پاره است. یا اون یکی وزیر که در عرض 10 سال 160 میلیارد درآورده، خب میگن وقتی که اونجوری هست آقازاده ها و اینا دارن این کارو میکنن، وای به حال بقیه. از این مثال هم خب خیلی زیاده. اون پالیزبان که یادتونه دیگه، لیست 50-60 نفر از کسانی که خب یه دهی میخوان همه کاسه کوزه رو سر حاکمان بشکنن. اونام که میگن هر چی هست از امریکاست و از توطئه های بین المللی و دیگران دارن بزرگ میکنن. واقعا تقصیر کیه؟ وقتی که آدم نگاه میکنه، خب آخه دولت که 10 تا 20 تا و 50 تا 100 تا نیستن. خدا کسی رو گرفتار نکنه پاش تو این شعبات شهرداری یا دادگستری باز بشه. یک گرفتاری اداری پیدا کنه. اونجا که دیگه نمیشه گفت دولته، بالاخره چند میلیون کارمند اینا مال ملتن دیگه، تازه اون آقایونم که دارن اون کارا رو میکنن از کجا اومدن؟ اینا تا چند سال قبلش که خب کاری نبودن. در واقع چه دولتی، چه ملتی از ماست که بر ماست؟ اونا هم از بین خودمونن، جاشون هم عوض بشه کسی دیگه بیاد، باز میبینیم که همون هستش. به تعبیر حضرت علی میگه داؤک منک، دردت از خودته، و دواؤک فیک، دواش هم تو خودته. قرآن هم که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تا خودتون همتون عوض نشین مقدراتتون هم عوض نمیشه. یه دعایی هستش همه توی قنوت میخونیم، این دعای بسیار معروف ربیونه تو قرآن، میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یادتونه که همه میخونن، خیلی معروفه. این اولش اینه، میگه چه بسیار دست پروردگان تراز اولی انبیا داشتن، یعنی حواریون عیسی مثلا، اون 70 نفری که با موسی بودن، اصحاب بدر و احد، اینا ربیونن، تربیت شدهای دست اول. میگه که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. میگه اینا نه دوچار خودکمبینی میشدن، نه ضعف میشدن، نه چی چی. مفصل میگه و بعد میگه و ما کان قولهم، حرف اینا جز این نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. یعنی اینا که به جای که بگن مرگ بر این، مرگ بر این، توطئه از همه دنیا علیه ما دارن، ما بیگناهیم، ما عالی هستیم، ما بی عیبیم، ما پرفکتیم، اینا تازه شاید اولا بودن، شاید اولای پیامبران. میگه حرفشون جز این نبود، جز این نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، زیاده روی های ما، آثار خطاهای ما رو ببخش، و اسرافنا فی امرنا، ما زیاده روی کردیم، تون روی کردیم. قرآن داره به ما درس میده، به جای اینکه همش بیرون فکر کنید که آفت از بیرونه، شاگرد اولا ایراده رو از خودشون میگرفتن. انقدر به بیرون نگاه نکنید، هیچ وقت اصلاح نمیشین. نمیشم انقدر باد زدی ملت و همش هی گفت شما فوق‌العاده، اینجا اشکال ندارین، همش توته است. خب ملت کی اصلاح میشه؟ باید گفت به مردم که آقا اشکال از خودتونه، کجا کوتا میایین، کجا رعایت نمیکنین. در واقع خود حضرت علی هم میفرمند کیف تکونون، هر جوری باشید یوالا علیکم، همون جوری براتون حکومت میکنن. یعنی در واقع هر مردمی شایسته همون حکومتی است که دارن، یعنی طبیعیه. در واقع خیلی راحته برای ما که هی بد بگیم، فوش بدیم به دیگران، ولی هیچ مشکلی حل نمیشه. همه در واقع دیگران رو خلافکار و خطاکار میدونن، ولی کمتر کسی حاضر هست که خودش رو هم شریک در این کار بدونه. یه خطبه ای هست در نهج البلاغه، خطبه 207، از بهترین قطعات نهج البلاغه است. من این راه حل رو از زبان حضرت علی خدمتتون میگم که چی کار میشه کرد. این خطبه راجع حقوقه، حقوق. اول شروع میکنن از حق دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به دولت. میگن من یه حقی به گردن شما دارم به خاطر اینکه مثلا من دارم ولایت میکنم، شما هم اندازه اون حق به گردن من دارید. درست مثل همون. میگه حق موقع سخن گفتن از همه چی راحت تره، بازتره، و از همه چی تنگ تره موقعی که آدم بخواد عمل بکنه. بعد این حقوق رو توضیح میده که چه حقوقی تو جامعه هست، و میگه که مهمترین حقی که خدا واجب کرده، اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. اینا مقدماتش، خوب دقت بفرمایید. حق دولت بر ملت و حق ملت بر دولت. میگه این یه فریضه است که خداوند قرار داده، این باعث نظام الفت در جامعه میشه، ایدئولوژی و دینشون عزت پیدا میکنه. ولی بدونید فلیس تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، ملت هیچ وقت اصلاح نمیشه مگر رهبرانش، زمامدارانش، دولتش اصلاح بشن، و دولت هم اصلاح نمیشه ولا تصلح الولاد الا به استقامت رعیه، مگر ملت استقامت کنه، ملت صاف باشه. در واقع یعنی هر دو میگه به هم، ملت درست نمیشه مگر اینکه زمامدارانش درست بشن. زمامداران هم درست نمیشن مگر الا به استقامت رعیه، با استقامت ملت. ملت امریکا 50 سال پیش بود که اینا سیاها این وضعیت رو داشتن، تو اتوبوس نمیتونستن سوار بشن. این مارتین لوتر کینگ ها دیگران استقامت کردن دیگه، نیست؟ کمتر از 50 سال تونستن به کاخ سفید بفرستن. در همه جای دنیا ماندلا مگه استقامت نکردن؟ وای نستادن، صلح‌آمیز. ولی بالاخره ملتی استقامت کرد در برابر اون حکومت نجات پرست افریقای جنوبی دیگه، ولی بالاخره تونستن موفق بشن. همه جا، از آلنده گرفته در شیلی، نمیدونم در کنگو، نمیدونم پاتریس لومونبا، غیر تاریخ خودمون، همه جای دنیا. پس میگه هرچی هست به عهده در واقع ملت هاست. حالا میگه که اگر این دوتا رابطه خوب برگزار بشه، رابطه دولت و ملت خوب باشه، چند خط توضیح میدن که جامعه چطور مثل بهشت میشه، چطور حق عزت پیدا میکنه، دین تو جامعه بالا میره، عدالت برقرار میشه، سنت های پیامبر جاری میشه. فصلح بذلک الزمان، اصلا روزگار اصلاح میشه، همه چی خوب میشه. و توم افی بقاء دوله، مردم آرزو میکنن این دولت بیشتر بمونه، مردم طمع دارن، آرزو دارن که هرچی بیشتر این دولت بمونه. و یأست مطامع الاعدا، دشمنان امید میشن دیگه نمیتونن با این جامعه کاری بکنه. حالا میگه حالا برعکس، ببینین اگه رابطه به هم خورد چی میشه. حالا میگه یا ملت مثلا دولت خوبی داشته باشن، اعتنا نکنن، وظیفه رو انجام ندن، همکاری نکنه، یا برعکس دولت به مردم زور بگه. ظهرت معالم الجور، علامتهای جور و ظلم همه جا آشکار میشه. کسر الادغال فی الدین، دوز و دغل دینی زیاد میشه، کلا شرعی، کلک های دینی، همه چی ظاهر دینیه ولی همه پوکه، پوچه. و ترکت محاج و سنن، سنت های پیامبر چطور ترک میشه. فعمل بالهوا، مطابق نظرشون مسئولین عمل میکنن. اطلت الاحکام، همه احکام دین معطل میمونه. کسرت علل النفوس، بیماری های مردم زیاد میشه. منظور بیماری جسمی نیستا که سکته آبر بالا، نمیدونم، نه، همه بیمارن، همه مریضن، اعصابا داغونه، روحیه همه خرابه، همه نومید میشن. میگه چطور زیاد میشه بیماری ها. فلا یستوحش لعظیم حق اطلع، بالاترین حق رو زمین مونده، هیچ که ککش نمیگزه. یعنی انقدر مردم بی تفاوت میشن، کاری ندارن دیگه، همه دیگه بی حوصله. این همون جامعه است که حضرت علی میشنون که وقتی سربازان معاویه آمدن تو اون شهر انبار حمله کردن، غارت کردن، جواهرات یه زن مسلمان و یه زن یهودی رو گرفتن، حضرت علی میشنون یه خطبه یه تو نهج البلاغه، میگه اینا آمدن و غارت کردن و رفتن، خون از دماغ ایشکشون هم نیفتاد، این دوتا زن رو جواهراتشون رو بردن. میگه اینام جز جیغ و داد و التماس درخواست پناه بردن به خدا هیچ کاری دیگه نمیتونستن بکنن. میگه به خدا قسم اگه مسلمون این خبر رو بشنوه و دق بکنه از قصه، از غیبی غیرتی، نه تنها بر او گله ای نیست که مثلا نازک دل بوده، بلکه سزاوار اینه که همه تون بمیرید بی غیرت ها. ما از اینا داریم جزیه میگیریم، از این یهودی ها که حفظ بکنیم اینا رو، امنیتشون رو، هیچ کدومتون نتونستن حفظ بکنن. یعنی دیگه چقدر نامردی باید به کجا برسه؟ یعنی اون جامعه‌ای که انقدر غیرت رو دارن تقویت میکنن، میگه حالا دیگه عظیم ترین حق، فلا یستوحش لعظیم حق اطلا، معطل مونده، هیچ کی براش مهم نیست. ولا لعظیم باطل فعلا، عظیم ترین باطل تو جامعه انجام میشه، اصلا برای هیچ کی دیگه مهم نیست. یعنی تمام حساسیت هاشو جامعه از دست میده، همه میخوان گلیم خودشون عذاب بکشن بیرون، اصلا عادت کردن به حق کشی، دیگه حساسیت جامعه از بین میره، همه به قول معروف میگه مثل سیب زمینی میشن دیگه، هیچ چیزی دیگه نمیمونه برای آدم. فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. اینجاست که آدمای نیک ذلیل میشن، خار میشن، پدرشون در میاد و اشرار عزت پیدا میکنن. و تعز و متبعات الله عند العباد، بدیهی های بندگان به خدا خیلی بالا میره دیگه. یعنی انقدر همه مرتکب خلاف و خطا میشن، خیلی حساب بدهکاریشون زیاد میشه. حالا چیکار بکنیم؟ حالا اینو خودتون اگه بخونید واقعا تکون دهنده است، که درست مثل این که وضعیت امروز مسلمان ها رو یا ما رو حضرت علی ترسیم کرده. فعلیکم به تناسح فی ذلک و حسن التعاون علیه. در چنین شرایطی دو وظیفه شما دارید، یکی خیرخواهی و ارشاد و آگاهی بخشی، یکی کار تشکیلاتی. تعاون یعنی معاونت، یعنی با هم کمک کردن، نه فقط شرکت تعاونی، همه چی رو دست جمعی. میگه یه دست صدا نداره، یک کار فرهنگی، کار ارشادی، کار نصیحت و آگاه سازی، دوم گروهی کار کردن و نظم و تشکیلات دادن. و میگه هیچ کسی تو این شرایط، فلیس احد و نشتد علی رضا الله حرصه و طالف العمل اجتهاده، میگه هر چقدر تو این شرایط حرص بزنین بر رضایت خدا و در جهد عبادت خدام کوشش باشید، نمیتونید اون چیزی که طاعت خداست انجام بدید مگر اینکه این دو کار رو بکنید. میگه هیچ کاری دیگه فایده نداره تو این شرایط. کار اصلی اینه، اولویت پرایورتی رو اینه، کار فرهنگی ارشادی، آگاه سازی که مردم فریب نخورند، بدونن حق چیه، حقیقت چیه. چون انقدر گمراهی ها و منیت ها با تبلیغات به مردم ارائه میشه، مردم گم میکنن خط اصلی رو. دوم دستا رو تو دست هم گذاشتن. میفرماید ولکن من واجب حقوق الله علی العباد، وظیفه واجب خدا تو این شرایط بر مردم چیه؟ النصیحت و به مبلغ جهدم. نصیحت تو فارسی بد ترجمه شده، نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی با خیرخواهی به مردم آگاهی دادن، یعنی آگاهی که قصد انسان خیر باشه، نفری به مردم. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، کار دست جمعی بکنید که حق بین شما برپا بشه، نذارید به زمین بیفته. و میگه تو این شرایط همه باید مشارکت داشته باشن. اگر کسی باشه که عظمت فی الحق منزلتو، منزلتش در حق خیلی عظیم باشه و از به اصطلاح پیشتازان دینم باشه، اون نمیتونه بگه نه ما که کاری نداریم، ما وظیفه‌مون انجام دادیم. و برعکس کسی که حتی چشمام حوصله دیدنشو نداره، یعنی فقیرترین، محرومترین، بیسوادترین، کسی که اصلا امیدی هم به اون نیست، میگه شرایط جامعه وقتی به اینجا میرسه، همه از بالاترین تا پایینترین باید دست به دست هم بدن تا بشه جامعه رو از این گرفتاری های بد اخلاقی نجات بدن. به هر حال من وقت من متاسفانه تمام شد، فرصتی نیست، حالا چند صفحش مونده بود، انشاءالله در یه موقع دیگه. فقط لیستوار خدمتون عرض میکنم چند تا چیزه، اگر این رو مد نظر قرار بدین خیلی کمک میکنه که خب حالا کار اخلاقی رو چگونه بکنیم. از مهمترین سوره های اخلاقی قرآن سوره حجرات، 23 مورد اساسی ترین اخلاقیات رو اونجا مطرح میکنه که واقعا جامعه اسلامی نیازمند ایناست. یکی هم سوره نور هستش که حالا اینا رو من لیست مطالبی که هست نوشته بودم که متاسفانه فرصتی نیست. یکی دیگه هم اینه که ببینیم تو قرآن کجاها خدا به ما گفته این کارا خوبه، کجاها گفته که بده. تو قرآن 40 بار گفته وای، ویل، فویلون، وای بر کسانی که. خیلی مهمه که خدا کجا وای کشیده بر ما. البته این ویل 27 تاشو خدا گفته، بعضی جاست که خود انسان ها. خیلی جالبه که مثل همون ویلون للمتففین، ویلون للمسلین، نماز میخونه ولی یتیم رو سرش نمیشه، گرسنه رو سرش نمیشه، فقط ریاکاریه، فقط پول جمع کردنه. وای بر کسانی که خودشون یه چیزی می نویسن فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، مقاله است، نظریه است، کتاب نوشته و بعد ادعا میکنه این خداست، همین است که خدا گفته، همین حقی است که پیغمبر داره، امامه داره، حالا ما هم داریم. یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقول هذا من عند الله، میگن اینا خداییه، برای چی؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، چند روزه دنیا رو به یه جای برسه. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها از چیزایی که نوشتن به دست خودشون، وای بر اینها از اون چی که به دست میاد. تو یه آیه سه بار خدا گفته وای، حتی هیچ جای قرآن دوتام نیست. بدترین وایی که داره میگه وای به کسانی است که ادعای رهبری دینی میکنن، اندیشه‌ها و نظریات خودشون رو به نام دین خدا به مردم در واقع تحمیل میکنن. میگه وای بر اینها، خودش نوشته، خودش میگه، همه اینا رو در واقع به عنوان این بزرگترین گمراهی و حرکت ضد اخلاقی در جامعه. اگر این موارد رو ببینین، مثل ویلون لکل همزت لومزه، نمیدونم، خیلی زیاد هستش، خود اینا نشون میده که مشکلات کجاست. وقتی که این اولویت ها رو توجه بکنیم، ما برامون دفعه پیشم عرض کردم یه چیزایی خیلی اهمیت پیدا کرده که نمیخوام بگم اهمیت نداره، ولی مسائل مربوط به قمار، به شراب، به بدحجابی، بیهجابی، اینا سال 23 جنبه روبنایی داره، مهمه توجهش، ولی مسائل اساسی زیربنایی از اون سالای پیش فراون تو قرآن هست که تا اونا رو انجام ندیم بقیه اون روبنایی ها به جایی وصل نخواهد شد. در حال تشکر میکنم از توجهتون، بار دیگه تبریک خدمتون عرض میکنم این روز بزرگ رو، و سهم ما موقعی میتونه سهم واقعی باشه که از این موقعیت ها استفاده بکنیم، برگردیم به اخلاق پیامبر بزرگمون، هرچی بیشتر از او درس بگیریم. پیامبر ما هم از قرآن آموزش دیده، خودش فرمود که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا من ادب کرد، خوبم ادب کرد. به هر حال کتاب اخلاق قرآن، اخلاق خدایی در اختیار ما هست و با بازگشت دقیق به سوی اون کتاب، انشالله که جامعه ما بتونه یک رنسانس، یک تجدید حیات اخلاقی انشالله خوبی داشته باشیم. متشکرم از توجهتون، خدا نگهدار.